أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در بحث از اعتبار یا عدم اعتبار قصد در مفهوم اعانه، اقوال و انظار مختلفی بیان شده. یکی قول به اعتبار قصد بود و دیگری قول به عدم اعتبار قصد مطلقا. ادله این دو قول ذکر شد. ما منتهی شدیم به روایاتی که به نوعی در برابر اخبار مورد استناد قائلین به عدم اعتبار قصد مطرح شده، چون یکی از ادله قول به عدم اعتبار قصد این بود که در اخبار زیادی اعانه بر جایی که کسی مقدمه ای از مقدمات رو فراهم میکنه در حالی که قصد هم نداره صدق میکنه. اون اخبار بیان شد. در عبارات فقها هم همین مسئله علیکم السلام به چشم میخورد، لکن در برابر اون اخبار روایاتی وجود دارند که ظاهر اون روایات برخلاف این اخبار دلالت میکنه بر این که همه چیز دار مدار قصده. پس به نوعی تعارض بین این روایات به چشم میخوره. عرض کردیم برای حل این تعارض راههایی ارائه شده. کسانی که قائل به اعتبار قصد هستند معتقدند روایاتی که نهی کرده از فروش چوب یا مثل اون به کسی که صلیب یا بت درست میکنه حمله بر موردی میشود که طرفین در ضمن معامله شرط کردن که چوب را به صورت صلیب یا بت در بیاورن، یا به نوعی در خارج از معامله تبانی کردن. لذا این روایات منافاتی با اعتبار قصد نداره، چون این نهی در واقع متعلق به جایی است که کسی صلیب رو درست میکنه و این شرط از ناحیه متعاملین علیکم السلام صورت گرفته که نه با او شرط کرده من این چوب را به تو میفروشم به شرط اینکه صلیب یا سنم درست، صلیب یا بت مثلا درست کنی. روایت رو خوندیم قبلا جلسه گذشته. بله روایت رو عرض کردیم، رسیدیم به این مرحله تعارضش، حالا داریم راه حلش رو ذکر میکنیم. خب این حمل به نظر میرسه قابل قبول نیست. این جمع و به اصطلاح راه حلی که برای تعارض ذکر شده خلاف ظاهره، چون مسلمین دلیلی نداره که شرط کنن با کافر در هنگام معامله که ما این چوب را به شما میفروشیم به شرط اینکه بت درست کنید. واقعا این خلاف ظاهره که ما بخوایم این نهی را حمل کنیم بر موردی که چنین شرط یا تبانی صورت گرفته باشه. راه جمع درست لعل این باشه که ما این روایات رو حمل بر کراهت بکنیم، چنانچه برخی هم فتوا به کراهت داده اند، یعنی این روایاتی که نهی کرده از فروش چوب در واقع نهی تنزیهی است و شاهد و علی ذلک در روایتی از حلبی که سوال میکند در مورد فروختن آب انگور به کسی که شراب میسازد، امام فرمود لا بأس به، ولی بیع انگور یا آب انگور به کسی که اون رو طبخ میکنه یا سرکه درست میکنه نزد من دوست داشتنی تره. خب طبق این روایت اصل معامله مشروعه، اشکالی نداره، ولی در این حال به نوعی که انم مطلوب و مورد پسند ائمه نیست. این میتونه شاهد بر حمل اون روایات بر کراهت باشه. به هر حال این یک راهی است که برای حل این تعارض میشه ذکر کرد، لذا مشکلی در برابر اون اخبار از حیث وجود این روایات نیست. به غیر از این یه اشکال مهمی که به اخبار وارده، عنایت بفرمایید منظور اون از اخبار چیه؟ اخباری که مورد استناد قائلین به عدم اعتبار قصد بود. اونا میگفتن ما در اخبار کثیری میبینیم اعانه اطلاق شده در جایی که اساساً قصد هم وجود نداره. اشکال مهم اینه که این اخبار در مقام اخبار از تحقق اعانه عرفیه نیستن. اگر در این مقام بودند میتونستیم به این روایات استناد کنیم که خب در مفهوم اعانه قصد معتبر نیست، اما ما میبینیم تو این روایات اطلاق شده اعانه، ولی اساساً مقامی که ائمه در این روایات قرار داشتند و پاسخ به سؤال دادن و حکمی بیان کردن، این مقام مقام بیان و اخبار از این که در چه مواردی اعانه عرفی صدق میکنه و در چه مواردی صدق میکنه نبودن، لذا اساساً استناد به اخبار برای اثبات عدم اعتبار قصد صحیح نیست. نه نه خوندیم اخبار رو گفتیم قبلا
به همون معنای اعانه معنی میکنه،
بله اصلا اعانه میگه روایتشو خوندیم دیگه، میگه فلان کار، بله.
خب حالا سوال اینه اگر اعانه اگر معنای اعانه سر میکنه ولو امام اینجا در مقامی نباشن که اعانه عرفی بده ندونه، درسته؟ اگر قصد در تحقق معنای اعانه عرفن شرط باشه
نباید امام هم اطلاع میده،
نباید معنی اعانه بشه،
درسته. حالا همین عرض ما اینه، این اشکال به این اخبار هم وارد نیست، چون اینجا مقام بیان حکم یا عدم بیان حکم برای ما مهمه. اون چه که ما در روایات میتوانیم مد نظر قرار بدیم و بایست مورد توجه قرار بدیم در حیطه اطلاق و سعه و زیغ لسان بیان حکم. خب اگر یه جای امام در مقام بیان حکم نباشن قطعا ما به اطلاقش نمیتونیم تمسک کنیم، اما اگر امام نه به عنوان شارع بلکه به عنوان یکی از عقلا لفظ اعانه رو در موارد متعددی استعمال کردن که در این موارد ما میبینیم قصد تحقق نداره، خب این نشون دهنده این است که پس اعانه دار مدار قصد نیست. و امام هم که در این موارد استعمال کردن، این به هر حال حاکی از اینه که قصد در اعانه حداقل از نظر موضوعی معتبر نبوده و از نظر حکمی هم کذالک. یعنی جاهای حکم حرمت بار شده که قصدی هم در ایجاد مقدمه ای از مقدمات حرام در کار نبوده. بنابراین این اشکال مانع استناد به اخبار برای عدم اعتبار قصد نیست. پس تا اینجا به طور کلی قائلین به اعتبار قصد دو تا دلیل داشتن، یکی تبادر بود، یکی روایات. در مقابل قائلین به عدم اعتبار قصد سه تا دلیل ذکر کردن، یکی تبادر، یکی اخبار و یکی هم عبارات فقها. ملاحظه فرمودید این ادله، ادله قول دوم تا اینجا، سومی
اون که در بدو در مفهوم دخیل باشد در لسان شارع پس دخیل نیست. چرا؟ به دلیل فلسفه حرمت.
ها بله، اون بود، اون دومی و سومی و یک، یعنی اخبار و متون فقهی. دلیل سومش همین بود که اساساً مقصود شارع از نهی از اعانه قلع ماده فساده، لذا اگر بخوایم از این زاویه نگاه کنیم قصد مدخلیتی نداره. درسته، این دید بشه. به هر حال تا اینجا در مجموع با توجه به نکاتی که گفتیم که اولا اعانه از عناوین قصدی نیست که دائر مدار قصد باشه، از عناوین واقعی است، و نیز پاسخی که به اخبار مورد ادعای قائلین به اعتبار قصد دادیم، اینها همه تقویت میکنه قول دوم را. اما فی الجمله میتونیم عدم اعتبار قصد رو از این ادله اثبات کنیم. اما اینکه مطلقا قصد اعتبار داره یا نه، این مطلبی است که در ادامه باید معلوم بشه. همین نکته یه معبر و منفذی میشه برای ورود به قول سوم. قول سوم تفصیلی است که در این رابطه داده شده. تفصیل بین جایی که مقدمه جزء اخیر علت تامه باشه یا جزء اخیر علت تامه نباشه. گفتن اگر مقدمه حرام جزء اخیر علت تامه باشد، در این صورت اعانه محققه، ولو اینکه مقرون به قصد نباشه. اما جایی که مقدمه جزء اخیر علت تامه نیست ولی عرض به حضور شما، یعنی مثلا مقدمه بعیده است، اینجا تحقق اعانه متوقف بر قصده. این عبارتون اخرای تفصیل بین مقدمه قریبه و مقدمه بعیده میتونه باشه با یه تسامحی. همچنین به نوعی میتواند همون تفصیل محقق اردبیلی هم باشه، چون محقق اردبیلی اگر خاطرتون باشه عرض کردیم فرمود احد الامرین اینجا معتبره، یا قصد یا عرف. از کسانی که این قول را پذیرفتن، یکی شیخ انصاری در آخر کلام خودش در همین بحث، ایشون می فرماید فلو ثبت تمیز موارد الاعانه من العرف فهوه و الا فالظاهر مدخلیت و قصد المعین. میگه اگر از عرف موارد اعانه قابل تمیز بود، خب عرف ملاکه. اگر عرف نتوانست تمیز بدهد موارد اعانه را، در اون موارد قصد معین دخالت داره. این همون عبارت اخرای قصد یا صدق عرفی است. لذا میتونیم شیخ انصاری رو از کسانی بدانیم که نهایتاً این نظر رو پذیرفته. این که عرض کردم شیخ این نظر رو داره، اینو در آخر کلام گفته، ابتدای کلام این چنین نیست. مکاسب محرمه جلد 1 صفحه 140 و 141. خود مقدس اردبیلی رو هم میتونیم از قائلین به این تفصیل بدانیم، زبدت البیان صفحه 382 یا 383. مرحوم آقای بجنوردی هم در این قواعد فقهیه همین نظر رو پذیرفته، قواعد جلد 1 صفحه 368 و 369. این تفصیلی است که در این مقام داده شده. از معاصرین هم برخی این رأی رو پذیرفتن، اما دلیل بر این تفصیل عرض به حضور شما، صاحب عناوین رو هم شاید ما بتونیم جزء این دسته بدانیم. ایشون تعبیرش اینه: قصد یا نزدیکی مقدمه به خود فعل. سریعاً سخن از عرف به میون نیورده، ولی همین تعبیر نزدیکی مقدمه به خود فعل، یعنی یه مقدمه قریب باشه. بله؟
مقدمه‌ای که مباشر
به فعل. اصلا بحث سر همینه؟ نه، مباشر منظورتون یعنی مثل همین که بگیم جزء اخیر علت تامه،
جزء اخیر باشه یا یکی قبلش باشه.
خب حالا همین میگم با مسامحه. بله با مسامحه. اینجا بحث عرف و مطرح نکرده صاحب عناوین، میگه مقدمه نزدیک به فعل باشه. این که نزدیک به فعل باشه به قول شما هم میسازه با این که جزء اخیر علت تامه باشه یا جزء ما قبل اخیر. چون برخی گفتیم تفصیل دادن بین مقدمه قریبه و مقدمه بعیده. با تسامح میتوانیم این قول رو هم جزء مفصلین و قول سوم قلمداد کنیم. البته اینها برخی سخن از عرف به میون نیاوردن، ولی همین که میگه نزدیکی مقدمه به فعل باعث میشه که اعانه تحقق پیدا کنه ولو این که قصد نباشه، این نشون میده بالاخره باید حاکم به صدق اعانه عرف باشه. یعنی عرف در مقدمات قریبه یا به تعبیر دقیق تر جزء اخیر علت تامه اعانه رو صادق میبینه، و در غیر مقدمات نزدیک به فعل و غیر جزء اخیر علت تامه، خب عرف نمیتونه این رو اعانه ببینه. اینجا قصد ملاک میشه. اینم در عناوین جلد 1 صفحه 566. به هر حال قائلین به این عرض به حضور شما قول چنین تفسیری رو دادن. دلیل بر این قول چه بسا این باشه، اون جایی که مقدمه جزء اخیر علت تامه حرام باشد، فرض اینه همه مقدمات وقوع حرام محقق شده، تنها مقدمه ای که باقی مونده تا حرام تحقق پیدا کنه همین مقدمه است. لذا اینجا اگر کسی علم داشته باشد که با ایجاد این مقدمه حرام در خارج محقق می شود لا محاله اعانه است، ولو این که قصد او این نباشد که حرام در خارج ایجاد بشه. چون فرق است بین علم به وقوع حرام و قصد تحقق حرام و غایت این فعل از ناحیه فاعل. میگه همین که بداند این حرام در خارج تحقق پیدا میکنه این کافی است برای صدق اعانه، دیگه نیازی به قصد نداره. این دلیل برای این صورت. اما اون جایی که جزء مقدمات جزء اخیر علت تامه نباشه و مقدمه بعیده باشد، خب اونجا واقعش این است که از نظر عرف صدق اعانه نمی کنه. اگر کسی قصد بکند از ایجاد این مقدمه که حرام در خارج از ناحیه فاعل سر بزنه، اون وقت است که اینجا گفته می شود که اعانه صورت گرفته. لذا می بینید در مسئله اعتبار قصد تفصیل دادن، قصد را در بعضی صور معتبر می دانند، در بعضی صور معتبر نمی دانند. اینجا حالا یه بحث‌های بین شیخ و مقدس اردبیلی در گرفته که حالا اونها رو تفسیرش رو دید مراجعه بکنید. اساسش اینه که مرحوم محقق اردبیلی بین دو مورد فرق گذاشته. ایشون میگه اگر کسی در مقام ضرب یک مظلوم باشه، مثلا یتیمی رو بخواد کتک بزنه، در این اساس از کسی عصا طلب بکنه و او عصا را بدهد، این عصا اعطاء العصا با علم به وقوع ضرب از ناحیه طالب عصا، این اعانه بر حرامه، ولو این که قصد معطی عصا این نباشد که ضرب در خارج صورت بگیره. بله میگی انشالله، من گفتم دیگه، میگه انشالله من این ببین، میگه مثلا من اینو میدم نمیتونم ندم، ولی انشالله داره میره پاش بخوره زمین نتونه.
علمش
با هم
علمش شما دارید به علمش خرچه میکنه.
نه
علم داره که این محقق میشه.
بله
این میدونه، این داره در حال دویدنه که بچه رو بگیره،
ولی امید نداره یه مانعی پیش بیاد.
خب این امیداتون داره بگه توجه.
چرا؟ و حالا توجه شده دیگه.
در این حد کسی
چرا؟ این علم ببینید، علم به وقوع و احتمال، نه علم به وقوع ضرب و احتمال این که قبل از ضرب یه اتفاقی بیفته و هم قابل جمعه، هیچ تنافی هم نداره. بله خیلی هم معتدون به اون جاهایی که آدم خیلی مستعجل باشه، به خیلی خیلی ضعیفتر از اینها هم چیز داره.
شده اون قضیه ها جا بنده خدا گفت تو اقیانوس اگه کوسه دنبال چرا بکنه چرا ببینم اون درخت بابا تو اقیانوس که درخت بابا
نه دیگه خیلی قیاس به الفارق بوده. خیلی بس. حالا اجازه بدید
بین علم و قصد کنیم. اینجا که علم داره این داره میره بزنه و اصلا قصدش هم نداره، میشه تفکیه کرد به اینجوری میشه برد؟
بله بله بله
من از
تفکیه حالا این هم حالا عرض میکنم، مثلا در مسئله تین، حالا اون روایتی که در مورد تین آمده اونو عرض میکنم. الا ایان بله اصلا زیاد پیش میاد اینجوری. اجازه بدید الان ببینید، میگه اینجا اعانه است، اما تاجری که میره تجارت میکنه برای مقصد خودش و اونم امرار معاش، ولی میداند که بعد از این مأموران میان سراغ او و مأموران حکومت جور میان و عشر این مال رو میگیرن به ظلم و مثلا در راه تحکیم حکومت جور مصرف میکنن. این اعانه نیست. بین اون و این فرقه. یا مثلا کسی که عرض به حضور شما میخواد سفر حج بره و میداند که با این اموالی که داره میره سفر حج سارقین میان و مال او را سرقت میکنن، خب این اعانه نیست. نمیتونیم بگیم این که داره میره تو این سفر و اموال رو داره همراهش میبره این خودش اعانه علل حرامه، یا اون تاجری که داره تجارت میکنه این تجارتش اعانه علل حرامه. هیچ، این دوتا اعانه علل حرام نیست. یا بیع العنب ممن یعمل خمرا والخشب صنما، اینم اعانه حرام نیست، چون در اولی صدق عرفی هست ولی در دومی صدق عرفی نیست. عرف اینو اعانه نمیدونه، قصدم که نداره. چی؟ ولی این خب همین انگور تا بره شراب بشه خیلی فاصله داره. خب حالا مرحوم شیخ همین جاله، شاید نظر شما هم همینه، مرحوم شیخ اومده به محقق اردبیلی اشکال کرده. ایشون اول یه مورد را قطعا میگوید این حرام است، یه مورد را قطعا میگوید حرام نیست، در یک جایی میگه مورد اشکال اینجاست که کسی مقدمه ای از مقدمات حرام رو فراهم کنه و به فعلش قصد بکند که اون غیر به این مقدمه برسه، ولی این مقدمه مشترک بین حرام و غیر حرامه، اما میداند که او آن را در حرام صرف میکنه. این مورد اشکال اینجاست. بعد از این که مورد اشکال رو تبیین میکنه، اون وقت میگه فرقی بین اعطاء صوت به ظالم و بین بیع عنب نیست. اگر اعطاء صوت اعانه باشه بیع عنب هم اعانه است، اگر اون اعانه نباشه اینم اعانه نیست. مکاسب جلد 1 صفحه 136 تا 138 این بحث رو مطرح کرده که خلاصه به این تفکیکی که محقق اردبیلی در این مقام بین این دو مثال انجام داده ایراد گرفته. ولی همین شیخ در ادامه به یک نکته‌ای پرداختن و مطلبی رو گفتن که اون خودش به نوعی فارق بین این دوست. این چطور میشه؟ اون وقت اینجا میگه فرقی بین اینا نیست، بعد یه ملاکی داده که با اون ملاک بین این دو دسته میشه فرق گذاشت. ایشون میگه از نظر عرف بین عرض به حضور شما اعطاء العصا للضرب و تملیک العنب للخمار فرقه. فرقش اینه، فائده عصا در اون حالت خاص منحصر در ضربه، ضرب حرام، هیچ فایده دیگه‌ای تو اون موقع براش متصور نیست. عرف فایده عصا را در آن حالت خاصه منحصر در ضرب می‌داند، اما در مورد تملیک خمار ولو علم دارد که او این را تبدیل به خمر می‌کنه، اما از نظر عرف فایده تملیک خمار انبرا منحصر در تخمیر نیست، هرچند علم به ترتب تخمیر داشته باشه. لذا ایشون میگه فارق بین اینها انحصار و عدم انحصار فائده است.
خب بس خودش رو نگاه کنه، انحصار چیکار داره؟
چی؟ لذا ببینید این حرف منافاتی با اون نداره. میگه در جایی که، یعنی منظورش اینه، در جایی که عرض به حضور شما فائده منحصر در اون فعل حرام باشه، فائده این مقدمه منحصر در فعل حرام باشه، بستم نکنه از نظر عرف اعانه است. این میشه همون جزء اخیر علت تامه صدور حرام. اما در جایی که فائده منحصر در این نیست، خب از نظر عرف اینجا اعانه صورت نمیگیره، ولی عرف، همین عرفی که در مورد تملیک العنب للخمار میگه اعانه نیست، اما اگر ببیند قصد برای این کار داره، عرف این رو اعانه میداند. دقت میکنید؟ لذا شما ببینید، آدم میبینه اگر یه نفری نخل را میکاره برای اینکه خم درست کنه و کسی که نخل رو میکاره برای غیر این، عرف بین اینا فرق میبینه. عنایت فرمودی؟ این حالا اشکالی است که شیخ به محقق اردبیلی کرده و البته بران خودش هم یه ملاکی داده که در حقیقت اون رو پذیرفته. حالا من میخوام عرض بکنم یه نتیجه بگیریم. اگر ما این تفصیل را بپذیریم، نهایت مطلبی که از این تفصیل به دست میاد اینه که همه چیز دائر مدار صدق عرفی است. در جایی که قصد نباشه و مقدمه از مقدمات قریب به فعل باشه، جزء اخیر علت تامه باشه، طبق تصریح خود آیون قصد مدخلیت نداره، چون عرف این را اعانه میداند. این که بحثی نیست. پس در این بخش حاکم به صدق عنوان اعانه کیه؟ عرفه. میام سراغ اجزاء دیگر غیر از جزء اخیر، یعنی مقدمات دورتر. خب اونجا میگن قصد مدخلیت داره. خب اگر ما رو این دقت کنیم که چرا در جایی که یک عمل با قصد میشود اعانه و همون جا همون عمل بدون قصد عنوان اعانه برای صدق نمی کنه، این بر چه میزانیه؟ بر چه اساسیه؟ حاکم کیه اینجا؟ همون عرف. عرفه که میگه اگر کسی درخت میکاره برای خمر به قصد این که خمر درست کنه، میگه این اعانه داره میکنه. عرف هست که میگه اگر کسی درخت میکاره ولی نه برای خمر، قصد خمر سازی نداره، ولو علم داره به کسی که میخواد بفروشه او خمر درست میکنه، این میگه اعانه نیست. حالا ما ببینید، بازم تأکید دارم میکنم، بحث هایی که در این بخش ما داریم فقط مربوط به اعتبار یا عدم اعتبار قصده، ولی مسئله علم او به ترتب حرام یا وقوع حرام در خارج، اینا مطالبی است که بعدن یک به یک ما بررسیشون میکنیم. ما فعلا از این زاویه داریم اعانه رو بررسی میکنیم. در مورد اونا چه بسا برسیم به این که علم شخص هم دخالت نداره یا دخالت داره. مثل مرحوم آقای خویی که میگن علم دخالت نداره، وقوع معان و علی در خارج مدخلیت داره. پس ما فقط از زاویه اعتبار یا عدم اعتبار قصد داریم بررسی میکنیم. اگر دقت بکنیم معالن این تفصیل بین القصد و صدق العرفی برمیگرده به چی؟ صدق عرفی. دیگه دلیل نداره ما احد الامرین را ملاک قرار بدیم، بگیم در بعضی جاها قصد دخالت داره، بعضی جاها قصد دخالت نداره. ما یه معیار داریم برای مفهوم اعانه. اگر بخوایم مفهوم اعانه رو بررسی کنیم، میگیم آیا قصد اعتبار داره یا نه؟ میگیم نه، قصد به خصوصه اعتبار نداره. ملاک چیه؟ خب حالا همین ما تو بالاخره بحثایی که آقایون مطرح کردن،
خب اینجوری باشه مثلا الان من فکر می‌کنم توی بحث قصد ما یه بحثی که حالا دقت قرار شد بشه، یه بحثی موقعی بین فرق بین قرض و بین قایت می‌ذارم.
بله
اونم اینجا مدخلیت داره، شما علم به قرض داری،
اونو با بحث می‌کنیم. ببینید اونو ما بحث می‌کنیم، ببینید ما یک به یک اینا رو بحث می‌کنیم. می‌خوایم همین رو بگیم این بحث‌هایی که آقایون کردن معالن، حالا در اینجا معالن برمیگرده به این که عرف این را اعانه میداند یا نمیداند. در لسان ادله عنوان اعانه علل اسم یا علل حرام آمده. اگر ادله ثابت بکند اعانه بر حرام حرامه، خب ما برای این که بخوایم ببینیم اعانه چیه باید بریم سراغ عرف. عرف یه جاهایی عرض به حضور شما اعانه را به اعتبار قصد صادق میدونه، یه جاهایی بدون قصد هم اعانه را صادق میدونه. نه خود در خود سعه و زیغ مفهوم هم باید مفاهیم به عرف.
بله
بله میخوام اینیم قصد دخالت داره یا نه، اینجا به کی باید مراجعه کنیم؟
شما اگر در علم اصول مبناش ما این بشه که الفاظ وعث شدن برای معنا به ما و مراده که ای آقا میده قصد اینجا دیگه دخیل، اگر مبناش ما این باشه
نه، اون که اصلا قبول نیست، اون که حرف درستی نیست، اون حرف که وعث شدن برای به ما و مراد. و ما اصلا ببینید ادله
نه،
ببینید ما اینجا مواجه شدیم با یه مفهومی. این آقایون اومدن میگن از صدق العرفی اول قصد، اون زلعی که صدق عرفی رو ملاک قرار دادن چرا، دلیلشون چیه؟ اینجا روشنه، اینجا اگر جزء اخیر علت تامه باشه بدون قصدم عرف و اینا، پس معلوم میشه عرف صدق عرفی یه معیار. اگر اینه، خب میگیم در موارد دیگر چرا، در مقدمات دیگر چرا قصد و دخیل میدونید؟ اونجا به چه ملاکیه مگه غیر از صدق عرفیه؟ پس همه چی میشه دار مدار صدق عرفی. حالا من الان ببینید، من الان میخوام نتیجه و قضاوتی که میخوام راجع به این نظر داشته باشم، میخوام بگم این نظر فی الواقع احد الامرین نیست، امرون واحد بیشتر نیست، از صدق العرفی
کاری نداره. ما نگاه میکنیم دیگه میشه مثلا همون قاضی عرب که میگیم سمایی، ما عرب یه جایی میگیم ما قاضی میزنیم عرب رو باید اینجوری کنه، باید ببینیم دیگه استعمال نمیکنه. این فایده این حرف اینه که اگه واقعا ما در یه جایی این قاعده رو گذاشتیم و قاعده گفت نیست و عرف گفت هست، بدون مخالفت با عرف کنیم که نمیتونیم،
نه اگه دلیل خاص داشته باشه
که قطع نباشه ولی سطحی باشه به مقایسه مقدمه غریبه.
من دارم همین میگم، من میگم شما میگم استاد این قاعده سازی که ما داریم میکنیم برای اینه که اگر یه جایی نه تو عرف برای ما مشابهش بود بدونیم درستش کنیم، ولی حالا اینجا باز داریم میگیم اینجا باز بعد
نه قاعده سازی که این داره میگه یا صدق عرفی یا قصد، صدق عرفی یا قصد
انحصاری که داره میده.
آره
ما میگیم اینجایی که یه جاهایی هست که قصد هست صدق عرفی نیست.
خب
اینجا شما میتونی بگه هست
خب اون جایی که قصد هست صدق عرفی نیست. اصلا این خود این محل سواله
اون داخل بود
که اصلا عرف میشه جایی قصد باشه و بگه این اعانه نیست
تو مقدمه غریبه رو
غریبه که بابا غریبه که اصلا قصدم نباشه عرف اونم نه اونجا که میگم قصدم نباشه عرف اعانه میدونه اون که مشکلی نداره. ما حرفمون اینه شما میتونید اینو چیز بفرمایید که جایی
قصد نه این دیگه به خاطر قصد بودنش نیست به خاطر صرف عرفی بودنش
نه ببین خیلی خوب همین میخوام بگیم مقدم بله
از بود قصد بهش میدونم ولی خاطر
نه همینجا ببینید شما میگید آقا این داره درخ میکاره این چه کار داره به شراب او این تا شراب ده تا چیز داره میشه میگه نه این آن است. بعد سوال میکنی چرا میگه قصدش اینه این داره برای این منظور میکاره اینو که میگی دیگه ساکت میشه. چرا؟ چون عرف هر جایی که قصد بیاد ولو مقدمه بعید باشه میگه چی؟ میگه این اعانه است. پس در این بخشم حاکم شد عرف. پس احد الامرین نیست. باید بگیم در واقع معیار صدق عرفی است، نه اینکه در بعضی صور قصد و در بعضی صور صدق عرفی. نه اصلا معیار میشه صدق عرفی. اینم یه نظرها اونم بله دیگه میری در حقیقت داره گویا روشن میکنه در مقدمات بعیده به این شرط عرف این را اعانه میداند که قصد در کار باشه. نه خیر حالا خواهیم رفت حالا خواهید دید که لغو نیست. نه حالا تو اون دو سه تا دونه دونه همین بحثو داریم ما دیگه بعد آخرش ببینیم به چه نتیجه میرسیم. خب بالاخره بحثایی که اینجا مطرح شده دیگه الحمدلله.